بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. ويجب مع ذلك بمعنى الاشتراف امور التسميه لله تعالى من المرسل عند ارساله الكلب المعلم، فلو تركه عمدا حرما، فلو كان نسيانا حلا، ولم يغده، وان لم يذكر قبل الاصابه. عرض کردیم که اصل اولیه در لحوم حرمت. خوب توجه بکنید، چون این فضا رو باید تا آخر این باب حفظش کرد. اصل اولی در لحوم از نظر اسلام حرمت. وجه این که از حرمت این شد که حلیت اکل له مشروط شده به اسلام، مشروط شده به تزکیه. اگر تعبیر کنید مشروط شده به تزکیه به معنای عامش مناسب تره. دقت بکنید، مشروط شده حلیت به تزکیه. البته تزکیه خواهیم گفت، یک سری بخشهاش وابسته به مزکیه، از جمله اسلام مزکی، تسمیه او و چطوری خواهد آمد. بخشش مربوط به مزکاست، حیوان. اون چه که باعث شده اصل در لحوم حرمت بشه، شرطیت تزکیه است. و مکرر گفتیم اگر چیزی شرطیتش ثابت بود، شک کنیم در تحقق ما هو شرط قطعا، اصل عدم تحقق شرطه. خوب دقت بکنید، تزکیه شده شرط برای حلیت اکل له. خود تزکیه، سربریدن در مثل گوسفند، اخراج من الماء حیان در ماهی، نحر در شتر، به اضافه یک سری ضوابط و شرایط خاصی که در ذبح کننده باید باشه، در نحر کننده باید باشه، در خارج کننده از آب باید باشه و اموری که باید رعایت بکنه، این مجموعه رو میگیم تزکیه. تزکیه یک حقیقت شرعیه. خوب دقت کنید، تزکیه یک حقیقت شرعیه، هر سربریدن تزکیه نیست، هر نحری تزکیه نیست. مشخص خواهد شد تزکیه یک حقیقت شرعیه مرکب از امور مختلفه که بعضاً قائم به شخص مزکیه، بعضاً قائم به حیوان مزکاست، بعضاً فعل شخص مزکیه مثل تسمیه، مثل استقبال موقع ذبح. این مجموعه رو میگیم تزکیه. اگر شک کنیم در حصول، در تحقق ما هو شرط قطعا، قاعده استصحاب عدم تحقق شرطه. لذا هر گوشتی محکوم به حرمته، هر گوشتی الا لحمی که احراز بشه تحت تزکیه. گوشتی که احراز بشه و عدم تزکیه او که معلوم، گوشتی که مشکوک باشه تزکیه او با استصحاب عدم تزکیه، اصل عدم تزکیه که گفتیم، متعبد میشیم که این لحم غیر مزکاست. وقتی میشه غیر مزکا میشه فاقد شرط، میشه حرام. منتها خب یک سری امارات هم داریم برای احراز تزکیه، این کار رو آسان میکنه، مثل اینکه سوق المسلمین اماره تزکیه است، ید مسلم اماره تزکیه است. اگر گوشتی تو بازار مسلمین فروخته میشه میتونید بنا بگذارید این تزکیه شد. اگر تو خانه زید برید گوشتی بگذاره جلو شما میتونید بنا بگذارید این تزکیه شده است. ید مسلم، سوق مسلمین، اینا امارات معتبره برای احراز شرط لازمه. این فضا رو باید تا آخر باب حفظ میکنید که بحثی مطرح میکنه معنا پیدا کنه. در حقیقت این باب، باب سید و زباهه، به یک معنا برمیگرده به تفسیر تزکیه. این کتاب، کتاب سید و زباهه، کتاب تفسیر تزکیه است. تزکیه شرط حلیت لحمه. تزکیه یعنی چی؟ از آخرم راه های احراز تزکیه رو اشاره وار میگه، چطور متشدد در اسناء داره که تزکیه گاهی به طریق قطعیه، گاهی به طریق اماره معتبر است. حالا یکی از راه های تزکیه اینه که حیوان توسط کلب معلم کشته بشه، ولو سرش بریده نشد، با شرایط متعدد و مختلفی که ذکر میکنه، کلب معلم باشه بحث شد. بعد هم خواهیم گفت فرصت ذبح حیوان رو پیدا نکنی. اگر فرصت ذبح پیدا کنی باید ذبح بشه، سربریده بشه. حالا اون چی که الان مطرح کرده راجع به کلب معلم، شرایط مؤثر در تزکیه توسط کلب، از جمله شرایط محمد اینه که باید کسی که کلب رو میفرسته موقع فرستادن تسمیه بگه، اسم خدا رو به زبان بیاره. حالا بحث متعدد داره اسم الله رو به زبان آوردن مرا چیه؟ آیا خصوص بسم الله؟ آیا لفظ الله که باید میکنه به تنهایی؟ آیا عربیت لازمه؟ ما همه جای بحث داره. از قدیم چون تزکیه یک حقیقت شرعیت مرتب از امور مختلف، چون هر بخشش باید با دلیل پیش رفت. اگر بگیم تسمیه لازمه، تسمیه از مرسل کی باید باشه؟ قدر مستیقنش اینه که اگر باید ابتدای فرستادن باشه، اگر کلب رو فرستادی در اثناء که داره میره تسمیه رو بگی، آیا کفایت میکنه؟ کافیه شک کنیم در کفایت چنین تسمیه، شک بکنیم قاعده حرمته. سیدی توسط این کلب کشته بشه حرامه. همه برمیگرده بون اصل اولی. اصل اولی در لفظ حرمت، چون شرطش تزکیه است، شرط حل. تزکیه اگر بخواد تحلیل بشه میشه یک حقیقت شرعیه. اگر دائرش مجهول بشه باید متیقنش رو بگیرید. نقطه های مشکوک قهرن میشه شبهه مصداقیه تزکیه. لحم مزکا حلاله. سیدی که توسط کلب معلم کشته شد، اما موقع فرستادن ابتداش تسمیه نبود، وقتی بین راه داشت میرفت تسمیه رو گفتی، آیا این تزکیه شرعی؟ کشتن کلب سید را که ابتدای فرستادن بسم الله را نگفتی، در اثنا که میرفت گفتی، آیا این تزکیه شرعی؟ کمترین شک یعنی شبهه مصداقیه. قاعده میشه حرمت. در روایات داریم که لابد من از تسمیه عند الارسال، اندل ارسال ظهورش اینه که ابتدای فرستادن، وقتی فرستادی کلب رو داره میره تسمیه اون وقت باشه، اندل ارسال سبق نمی کنه. بعد الارسال یا بعد الارسال یا فی اثناء الارسال، اندل ارسال نیست، زو کافیه برای شهر با ها کزا امور دیگه. حالا بخونیم پیان داریم بلاخره ارسال کی صدق میکنه از مرسل؟ اون ابتدا دیگه، وقتی سگر رو فرستادی داره میره دیگه میگن فرستادی، ارسال تمام شد، او دیگه داره میره، ارسال تمام شد. بعد ارسال در حقیقت داره، ارسال کارمون فرستنده است. اگر تو روایات داریم اندل ارسال، اگر نگیم به صورت قطعی بعد از فرستادن بین راه تسمیه بگی اندل ارسال نیست بعدل ارساله، لو اگر شک بکنیم میشه شبه مثلاقیه. لذا قائل داره که اگر فرستادی بعد تسمیه رو گفتی هنوز نرسیده به کلب، کلب سید هنوز نرسیده بین راه تسمیه رو بگی حرام بود، مگر اینکه موفق بشیم حیوان رو که سید کرده ضبطش کنی، سر ببری، چون شبهه مصداقیه تزکیه است. این رو همیشه توجه بکنید، حلیت لحظ مشروط به تزکیه، تزکیه یک حقیقت مرکب اعتباری شرعی است، جزءش رو باید از عدل شرعی اتخاذ کرد. از جمله این که تسمیه باید باشد در اگر قرار لحظ توسط کلب تهیه شده باشه، یعنی سید توسط کلب کشته بشه، در مرسل کلب تسمیه اندر ارسال شده، در ری تأخیر بیفته ارسال یک آنه دیگه، از اون به بعد ارسال که کار تو بود تمام شد، او داره میره، تسمیه تو میشه بعد ارسال. اگر کسی یادش رفت تسمیه رو بگه یا نمیدونه تسمیه لازمه، جاهل و ناسی حکمشون چیه؟ خب دایر مداره مدلول حدیث رفت، حدیث رفت رفع عن امتی تسعه نسیان جهل، بستگی داره مرفوع رو در حدیث رفت چی بدونی. اگر بگیم مرفوع در حدیث رفع مؤاخذه است، رفع عن امتی تسعه نسیان و جهلم جزء تسعه است، بگیم مؤاخذه رفع شده، ناسی جاهل کسی نمیدونست موقع ذبح حیوان بسم الله گفتن لازمه، موقع فرستادن کل تسمیه لازمه، یا میدونست یادش رفت بگه، علایه حال شرط رو محقق نکردی دیگه، شرط نیست. البته مؤاخذه نمیشیم، چون اینجا حساب تکلیف نیست اصلا، حساب وزنه. خوب دقت کنید، تسمیه اگر واجب است واجب تکلیفی که نیست، وجوب وضعیه، یعنی شرط حلیت لحم سید کلب معلم. اگر تسمیه نگه اثر وضعی داره، مثل نماز بی وضو باشه، اثر وضعیش بطلان. اگر بگیم مرفوع به حدیث رفت مؤاخذه، خب جایی مؤاخذه نیست بخواد رفت بشه. بله اگر بگیم مرفوع به حدیث رفت جمیع الاثاره، جمیع الاثار که خب خیلی ها قائله، میشه گفت بله جاهل به تسمیه یا ناسی تسمیه، اگر تسمیه رو نگفتن ذبیحه‌شون حلاله، اون سیدی که کلب معلم بگیره حلاله. علی حال دائر مدار مرفوع به حدیث رفعه، آیا مرفوع خصوص مؤاخذه است یا جمیع الاثار؟ اگر جمیع الاثار باشه از جمله آثار در ما نحن فی حرمت سید، حرمت لحمه، حرمت ذبیحه در ذابح او رفع شده، حالا که جاهل به تسمیه است. و یجبو، یجبو شهید سانه همه یجبو، یجبوی تکلیفی نیست، یجبوی وضعیه، یعنی یشترت، یشترت و معذالک، علاوه بر این که باید کلب معلق باشد احراز شده باشه در او تعلیم، چون اگر کلب هم باز مشتبه باشه معلم بودن نبودن او قاعده حرمت بود. علاوه بر احراز تعلیم یجب به معنی اشتراط، یعنی وجوب تکلیفی نیست وضعی، یجب اموری از جمله تسمیه لله تعالی من المرسل عند ارساله. این عند اقتباس از روایاته، عند ارساله الکلب المعلم فلو ترکها عمدن حرام، چون تزکیه نیست، شرط دیگه در تزکیه، اگر ترک کند تسمیه را حرام است سید اون کلب معلم، مگر اینکه موثق برسی بشی به ذبح حیوان و خودت موقع ذبح تسمیه رو بگی، اما اگر مرده بود سید حرامه. حالا این سوال تعمدش، اما نسیانن و جهلنش خب از کلیم دیگه دائمه دار مبنا در حدیث رفت. ولو کان اون ترک نسیانن، شهید بین نسیان و جهل فرق گذاشته، خوب دقت کنید، فقط ناسی عامد نیست، جاهل عامده، چون نمیدونه تسمیه شرطه، خب عمدن تسمیه نمیگه دیگه، ناسی متعمد نیست، یعنی قاصد ترک نیست، جاهل میتونه قاصد ترک باشه، البته باز غافل نه، غافل هم حسابش جداست، جاهل قاصد او قدر مستیقن میشه. میگه ممکنه بگیم جاهل عامده، من صاحب ریاست حاشیه فرموده فرق بین نسیان و جهل نباید گذاشت، نسیان و جهل هر دو در حدیث رفت جزء اون امور تسعن. اگه قرار باشه بگیم مرفوع به حدیث رفت جمیع الاثار، چه نسیانن باشه چه جهلن باشه، حل قاعده حل ذبیحه جاهل و ناسیه. اگه بگیم مرفوع خصوص مؤاخذه است، مؤاخذه رفت شده، اونجا که اصلا مؤاخذه نبود به خاطر رفت بشه و حدیثش رفت شامل اینجا نمیشه، ذبیحه شخصی یادش رفته تسمیه رو بگیم مثل نماز کسی است که یادش رفته وضو بگیر، نماز باطله، حرمت اثر وضعیه ذبیحه است، حرمت ذبیحه اثر وضعیه ترک تسمیه است. ولو کان نسیانن حلن حلال است، البته اگر یادش نیاید این لم یذکر قبل الاصابه، اگر قبل از اصابت رسیدن قلب به سید یادش نیاد، اگر یادش اومد جبران کنه رمض همو کافیه، و الا و این ذکره اشترط استدراک و تسبیح، تسبیح رو باید جبران کند عند الذکر، هنگام یادش اومد، ولو مقارن اصلا لها، ولو مقارن با اصابت، قلب رسیده به سید مقارن با اصابت. خب خوب دقت کنید، اگر بگیم اندیت موضوعیت داره اینا فایده نداره دیگه، یعنی دارمدار بحث بعد، آیا تسمیه باید اندل ارسال باشه؟ اگر قرار باشه اندل ارسال باشه بعد یادش بیاد بگه چه فایده داره؟ مگه نصف خاص باشه؟ ولو ترکها جهلن به وجوبها، اگر تسمیه رو ترک کند چون جاهل به وجوب تسمیه بود، ففی الحاق جاهل جاهل بالعامل او ناسی، آیا ملحق به عاملش کنیم به ناسی؟ چون ناسی عامل نیست. وجهان، ممکنه بگیم خب جاهل بالاخره میتونه عامل باشه، البته هر جاهلی عامل نیست، چون ممکنه جاهل غافل هم باشه. عامل کسی رو میگن که ان قصدن ارادتن کار رو انجام میده. آیا این ترک تسمیهش ان قصدن بود و غافل باشه؟ من انه آمدون باید بگیم فی الجمله، و من ان الناس فی سعت من ما لم یعلمو اشاره به حدیث رفته، الناس فی سعت من ما لم یعلمو یه بخشی از حدیث رفت در این روایت اومده، رفع عن امتی تسعه، یکیش ما لا یعلمونه، یکیش هم نسیانه. لذا صاحب ریاض داره در حاشیه که فرق گذاشتن بین نسیان و جهل وجهی نداره، و هو کماتران حاشیه داره اما صاحب ریاض این تفریق بین جهل و نسیان کماتراست، یعنی یا باید هر دو رو مشمول حدیث رفت بدونیم و هیچ کدوم رو نداره. اگر مرفوع مؤاخذه باشه اینجا مؤاخذه نیست که بخواد رفت بشه، چون وجوب وجوب وضعیه نه تکلیفی. اگر مرفوع به حدیث رفت جمیع الاثار باشه، اونجوری که شواهد فراوان داریم مرفوع جمیع الاثاره. ممکنه بگیم مثلا جاهل و ناسی تسمیه اگر هم نگفتن ضرر نمیزنه، حلال، سیدش حلاله، ذبیحش حلال. و الحقه المصنفی بعض فوائدهی به ناسی، ملحق کرده جاهل را به ناسی. ولو تعمد، این الحاق به ناسی هم از ناحیه حدیث رفعه، ریشش در حدیث رفعه. اما اون بحث دیگه، اگر عمدن تسمیه رو اندل ارسال نگفت، این نکته رو توجه بکنید، ارسال کار مرسله یک آنه دیگه، بعد اون حیوان که داره میره ارسال دیگه تمام شده. انا در ادله مقید شده باشه تسمیه به اندل ارسال، دیگه تسمیه بعد ارسال دلیلی نداریم بر کفایتش. عدم و دلیل بر کفایت کافیست برای عدم کفایت، چون گفتیم تزکیه یک حقیقت شرعی است، یک ماهیتی ساخته شرع، بعد هر جزء و جزءش رو، هر بخش بخش از شرعش رو از ادله شرعی بگیم. تو ادله میگه این در ارسال، تو اگر این در ارسال تسمیه رو نداشتی بعدش داشتی لاعقل شبهه مصداقیت دیگه برای تزکیه. که ظاهرش اینه که روشنه که این مصداق تزکیه نیست. ولو ترکه، ولو تعمد ترکه ها، اگر تعمد داشته باشد مرسل ترک تسمیه را عند الاصابه، ثم استدرکها قبل الاصابه، هنوز قلب به سید نرسیده این استدراک کرد تسمیه را جبران کرد، فقط اجزاء قولان، در اجزاء دو قول اقرب هما هل اجزاء لتناول الادله له. خوب دقت کنید، اون ادله ای که ایشون میگه شامل اینجاست، ادله ایست که نمونهشو میگه، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، هذا مما ذکر اسم الله علیه. اگر سگ را فرستاده داره میره، تسمیه رو گفتی، سید رو گرفت تا خود تو رسوندی سید مرده بود، این سید سیدون ذکر اسم الله علیه، میگه مشمول این ادله است. اما خب اشکال اینه، این ذکر اسم الله علیه اما کی؟ در ادله دیگه این ذکر اسم الله زمانش تحقیق شده به عند الارسال. مگر هر ذکر و اسم الله کفایت میکنه؟ ما میگیم حاضام ما ذکر اسم الله علیه، اما ذکر اسم الله علیه بعد الارسال در ادله مقید به عند الارسال. مثل اینکه حیوان رو سرش رو ببری تمام بشه بعد بسم الله بگی، بگی هذا اللحم ما ذکر اسم الله علیه. ذکر اسم الله علیه عند تزکیه، تزکیه به چیه؟ ادله مقارنت تسمیه رو با ارسال شرط میکنه. تأخر از ارسال رو دلیل نداریم، عدم و دلیل کافیست دارن که دلیل باشه بر عدم تزکیه. اقرب هما هل ازال تناول الادله لهو لهذا المورد للاستدراك، این استدراك را شامله. مثل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، اینجا ذكر اسم الله عليه مطمئن مؤخرا على الارسال. و روایت هم قول صادق علیه السلام فرموده کل ما قتله الکلب، اون سید رو که کلب معلم کشت جایز است بخوریم. اذا سمیت، وقتی تسمیه را داشتیم، اونجا هم که تسمیه را داشتیم، این ولعنه هم مخالیم اگر چرترش کنه، میگه اصلا اگر بگذاره بعد از ارسال بفرسته که بهتره، نزدیکتره به موت حیوانه، هرچه نزدیکتر بهتر. و این میشه استحسان. ولعنه اقرب الى الفعل المعتبر في الزکات، ان فعل المعتبر في الزکات چیه؟ ازهاق و نفس، ازهاق و روح، خارج کردن جان از بدن حیوان، این به اون نزدیکتره. فقان اولا، این هم اولویه. اینا رو میگیم ببینید اون راه حل میشه. اگر شخص کلب رو فرستاده تسمیه یادش رفته، حیوان رو نگه داره تسمیه رو بگه بعد بفرستش، درست میشه کار. یا لااقل همون جور که داره میره بازم ترغیبش کنه برای رفتن، هیاهو کنه برای رفتن، این همون موقع تسمیه رو بگه، باز خوبه، صبر میکنه اندر ارسال بگه. اینی شما الان میگید برمیگرده به این که کاری کنه که تسمیهش بشه اندر ارسال. اما اگر همون اول نهی بزده بین حیوان که بره و رفته دیگه خودش نشسته ذره جاشت، حالا تسمیه رو بگی صبر نمیکنه اندر ارسال. ارسال میگیم کار مرسله، ولی اگر نگهش داری یا اگر نهیب مجددی به او بزنه که چون خاصیت اون کلب این بود که هرگاه بگی به ایست میسته، گویا این گفتنت هم برو یک ارسال جدید خوب میشد، اون اندیت درست میشد. لذا که این وجهی برای من ذکر میکنه بساط این ادله قبل رو جمع میکنه. خوب دقت کنید، گفت سر میکنه بر او کل من ما ذکر اسم الله علیه، آزام ما ذکر اسم الله علیه سر، و وجه من دلالت و بعض الاخبار علا انم محله ها الارسال. خوب دقت کنید، خیلی روشنه که این بعض الاخبار مقید اون ادله قبله، ادله قبل اطلاق داره. شما اون گفتید تناول الادله له، تناول ادله اینجا رو یعنی اطلاق، اطلاق در اون ادله نیومده که کی تسمیه بگون. خب این بعض الاخبار میگه تسمیه باید کی باشه، میشه مقید. زبون شمول ادله قبلی فایده نداره، اون اولویتی گفتید اولویت خود درآوردیه، به درد نمیخوره. بناست هرچی میگیم رو حساب حرف بزنیم، رو تساهل نباشه، رو تسامح نباشه. بناست تزکیه رو یک ماهیت شرعیه مرکزه از اجزاء و شرائط بگیریم که تمام اجزاء و شرائط رو باید از ادله شرعی اقتباس کنیم. و به ادله که نگاه میکنیم این بعض اخبار مقید اون اطلاقات قبله. وجه المن دلالة بعض الأخبار على أن محل التسميع الإرسال، إرسال كار مرسل ويك آنه، أجر محقق شد بعدش في بعد الإرسال. مگر إنك أستاذ خب نگه دور حيوان رو دوباره بفرسته ومشه باز إن الإرسال، يا نهيبي بزنه جديدن وباز مشه إن الإرسال. ولأنه رو دقت بکنید، عرض کردیم کافی شک کنیم در کفایت. خوب دقت بکنید، قاعده عرض کردیم اینه، اگر شرطیت یک امری مشکوکه شما اصل عدم شرطیت یاری میکنید. آیا مقارنت و تسویه لِلارسال شرطه؟ اگر شک داشته باشید اصل عدم شرطیت مقارنت اجرا کنید درست بشه، اما شک نداریم این بعض الاخبار مقارنت رو اثبات میکنه، مقارنت میشه شرط. تزکیه شرط حل اکل لحم، مقارنت توسط این اخبار میشه شرط. اگر چیزی شک در شرطیتش نداریم، شرطیتش برامون معلومه، شک در تحقق ما هو و ثابتون شرطیتو داریم، قاعده اصل عدم تحقق اون شرط، هر امر حادثی مصوب عدمه. تزکیه رو نمیدونید آیا محقق شده در همچی جایی یا نه. بزن فهمت اگر بخوایم رو حساب شخص هم به مورد نگاه کنیم قاعده حرمت، قاعده منه، ولأنه اجماعی جون و غیره مشکوکن فی، لأنه یعنی تسمیه اندن ارسان این مورد اجماعه، اما غیر از این میشه مشکوکن فی. اگر مشکوکن فی شد قاعده عدمه کل اکل لحظه، چون دیگه شک دارید در صدق تزکیه. و شرطیت تزکیه مسلمه، شما اگر یقین دارید به شرطیت وضو برای نماز، شک دارید آیا وضو داری یا نداری، و نماز بخونی باطله، این وضو رو باید احراز کنی یا وجدانن یا لااقل به استصحاب، استصحاب وضو. اگر حالات سابقه وضو داریم خوب باز با استصحاب احرازش میکنیم. اگر حالات سابقه رو نمیدونی که قاعده بطلان نمازه. در ما نحنفی که تزکیه حالات سابقه هم نداره، عدمش حالات سابقه داره، عدمش حالات سابقه داره. از قاعده حرمت این تمام. بعد وارد فروع دیگر شدیم، فهمت تزکیه اگر مشروط به تسمیه شد، تسمیه باید از خود مرسل باشه، ارسال توسط بچت بوده، تسمیه توسط تو فایده نداره. ولا عبرت به تسمیه غیر المرسل، چون از قدیم ها تعبدی باید به متیقنش از عدله است. اگر دو تا کلب فرستادن سراغ یک سیل، باید هر دو مرسل، اگر مرسل دو نفره هر دو تسمیه بگن، ولو اشترک فی قتلهی کلبان معلمان و اعتبر تسمیت و مرسلیه. و اگر دو نفر البته مرسلن، اگر یک نفر کوهم، تسمیه هر دو جرده، یکیشون ترق کنه دیگری نه، سیدی بینا بگیرن بمیره حرامه. فلو ترکه ها احد هما او کان احد الکلبین غیر مرسل، خودش بره تو نفرستادیش خودش رو افتاده رفته، یا رفت یا فرستادیش ولی معلم نیست، او غیر معلم لم یحل. سیدی که اینا بگیرن حلالیتش فقط در صورتی است که موفق بشی ضعفش هم بکنی، وگر نه حرام. نه، تسمیه رو قبلی که داریم لابد اندل ارسال من تسمیه، تسمیه رو باید مرسل بگی، یعنی دایرمدار وحدت و تعدد مرسله، کار به سید نداره. اگر چند تا سیده، چند تا تسمیه نمیخواد، اگر چند تا کلبه ولی یک مرسله، یک تسمیه بسه. تعدد و وحدت تسمیه دایرمدار تعدد و وحدت مرسله، نه کلب و نه مرسلون الهی که سیده. و المعتبر من تسمیه هنا و فی ارسال سه و ضعف و نه ذکره. حالا بعد می‌پردازیم مطلب جدیدی، این تزکیه‌ای که مطرح شد، تسمیه‌ای که مطرح شد مراد چیه؟ آیا فقط لفظ الله رو بگه که باید می‌کنه؟ خب واژه تسمیه که در روایات هم همین اومده، مصدر تسمیه در روایات تعبیر به تسمیه. تسمیه یک واژه‌ایه که خیلی از فقها بر بودن با هشین فرم بودن تسمیه علم شده گویا برای جمله بسم الله الرحمن الرحیم. خوب دقت کنید، و یه حد قائل هم داره گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یعنی تسمیه. اصلا در لسان روایات این واژه تسمیه مصدر باب تفعیل، تفعله، تفعیل، سمبایو سمی تسمستر با تفعیل، این علم شده برای جمله بسم الله الرحمن الرحیم. مثل تحلیل که میگیم یعنی لا اله الا الله، تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی موقع فرستادن کل لا اله الا الله بگن که باید نمی کنه، سبحان ربی العظیم بگن که باید نمی کنه. تسمیه لازمه، تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. ادی اینجوری گفتن مشهور، البته قائلم نه تسمیه یعنی ذکر اسم الله، البته ذکر اسم الله مقترن با تعظیم، اگر سبحان ربی العظیم و حمده هم بگی که باید، تسبیحات اربعه بگی که باید. ولی بعضی احتمال دادم که اصلا واژه تسمیه در روایات، مخصوصا روایاتی که متعرض این معناست که آیا بسم الله در قرآن جزء سوره هاست یا نه، همینجا تعبیر میکنه به تسمیه. اصلا واژه تسمیه هر دو گفته میشه، در روایاتی داره میگه مستحب بس در نماز ظهر است، جهر به تسمیه، این تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم. لذا تسبیحات اربعه که باید نمی کنه، سبحان ربی العظیم و حمده بگی که باید نمی کنه، که قائل هم داره. اما خب مشهور قائل هم نه، اسم الله المقترن به تعظیم. شهید که مایل اصلا لفظ الله رو خالی هم بگی که باید، خود واژه الله به غیر عربیش هم فهمت کفایت نمونه. حالا خب علایه حال در اینا گفتیم، اگر وضعیت عدله رو ورانداز کنه کسی، کسی براش محرز بشه که تسبیه در لسان روایات علم برای جمله بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این به حد ظهور برسه میتونیم بگیم اگر تسبیحات اربعه بگیم موقع فرستادن کلب، موقع سربریدن حیوان یا نهر شتر حرام نمونه. شتر، اون گوسفند، اون سید. نمی‌خوایم بله، نمی‌خوایم بگیم اون تنها، بگیم واژه تسبیح در مجموع ادله علم شده برای بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تو روایات بحث ذبح حیوانم که داریم میگه یعتبر فی الذابح التسمیه، ما بگیم تسمیه نه تسبیحات اربعه، برای بحث تعبد دیگه، بحث تعبده. اینجوری بگیم، ببینید اگر بخواید بیانش حالا فنی‌تر بشه، توجه دارید اطلاق اگر مقرون بشه به انصراف ناشی از کثرت استعمال، خب اطلاق از بین میره. کلمه یه تسمیه البته معنی لغویش یعنی ذکر الاسم، تسمیه یعنی نام بردن، منظور البته نام خداست. اما این واژه تسمیه غلبه استعمال داره در جمله بسم الله الرحمن الرحیم، انصراف به او داره. اگر میگه یشترط فی الذابح فی الناحر فی المرسل یشترط تسمیه، این تسمیه انصراف داره به جمله بسم الله الرحمن الرحیم بر اثر کثرت استعمالش در اون جمله، و این لفظ میزنه به اطلاق که بگیم مراد از تسمیه مطلق و ذکر اسم الله دلیل خاص بخواد بخواد تعمیم بدیم. بل معتبر من از تسمیه هنا یعنی بحث ارسال کرد، در باب ارسال کرد و در ارسال سهم که خواهد آمد بحث فردا، چون در تیر هم خواهیم گفت جلسه قبل اشاره شد اگر سید رو با آلات فلزی حالا فعلا بگید تو بعد بحث کنیم ببینیم باید آهن باشه یا که هر فلزی که باید، با آلات فلزی مثل تیر مثل نیزه سید رو بزنن بیفته بمیره قبل از اینکه بتونی ذبحش کنی، خب حلاله. اگر تونستی باید ذبح کنی، اگر نه همون رقم حلال. اون عند الارسال، ارسال سهم رها کردن تیر، باز تسمیه لازم. میگه آنچه که لازم است از تسمیه در بحث ارسال کرد، ارسال سهم در بحث ذبح در گوسفند گاو مثلا، نهر در شتر، فمن المعتبر ذکر الله المقترن به تعظیم. خوب دقت کنید، مستند ایشون و مد اطلاق عنوان تسمیه، لأنه المفهوم منه، لأنه یعنی این ذکر اسم الله المقترن به تعظیم، البته نه اسم الله خالی، اسم الله مقترن به تعظیم، این فهمیده می شود از تسمیه. منه بگید از تسمیه، از این لفظ، از واژه من هو تو مذکر بوده بگید به المعتبر، از آنچه که معتبر است، این مفهوم از اون معتبر است. من ها اگر فهمود من از تسمیه، چون در روایات واژه تسمیه اومده، همینجا بعضی اشکار کردن که نه، مفهوم من از تسمیه جمله بسم الله الرحمن الرحیم، چون این واژه کثرت استعمال داره در اون، بحثا که بحث تعبده دیگه، شک بکنیم آیا تسبیحات اربعه که باید بکنه قاعده عدمشه. ایشون در حقیقت تمسک به اطلاق بکنه، در حقیقت و انه المفهوم منه از این ذکر و اسم الله این فهمیده می شود. بله؟ اون روایاتی که اندل ارسال داره اون مربوط به ارسال و روایات خاص داره. اقتران به تعظیم روشون ادعا میکنه ابتداعا، بعد بر میگرده میگه ممکنه بگیم نه، آیه که میگه کلوم ما ذکر اسم الله، حتی اسم الله خالی از تعظیم رفت الله که احد تسبیحات الاربعه. اما جملات اینجوری و در اللهم اغفر لی وارحمنی میخواد قلب رو بفرسته برای خودش استغفار یا صلوات امثال اینا آیا کفایت میکنند؟ قولا اقرب و هما علی اجزا، چون ذکر اسم الله هست دیگه. تعظیم هم بخواهیم اینا تعظیم توش، خود دعا، خود طلب مغفرت نشون میده که طرف از عظمتی برخورداره. بعضی هم فهمیدن اصلا واژه الله درش عظمت افتاده، خود واژه الله. حالا ایشون فرموده دون ذکر الله مجردن، در این حال هم میگه ما احتمالی آیه میگه کلوم ما ذکر اسم الله، خب اینم اسم الله دی. ما احتمالی ما احتمال اجزال صدق ذکر و بهی قطع الفاظل بهی به این اجزا. علامه در معتبر قطع پیدا کرده به اکتفا. آیا باید عربی باشد یا نه؟ عرض کردیم ببینید اگر ما واژه تسمیه رو حساب انصرافش، انصراف واژه تسمیه که در روایات البته چون آیه میگه کلوم ما ذکر اسم الله علیه، اما در روایات داره تسمیه، اگر بگیم مراد از تسمیه خصوص جمله بسم الله الرحمن الرحیمه، بعید نیست بگیم عربیت هم شرطه. اما خب ایشون حساب باز کرده رو آیه است کلو مما ذکر اسم الله علیه، میگه اگر کسی به فارسی هم گفت اسم الله سب، آیه اگر به عربی گفته معناش نیست که عربیت شرطه. اونجا گفته احل الله بی، معناش نیست که بی که به واژه بی باشه. قرآن به عربی است اما باید به تو بگی که بشه بی، واژه بی باید باشه. آیا باید الله باشه که ذکر اسم الله باشه؟ و فی اشتراط وقوع ذکر بالعربیت قولان من صدق ذکر، این وجه این که بگیم عربیت شرط نیست، ذکر اسم الله صدق نیست. و تصریح القرآن به اسم الله تعالی العربی، خب جواب این روشن قرآن عربی است، معنیش که هرچی گفته عربی باشه. بل اقوى الازال عند المراد من الله في الآية الذات لا الاسم، اساسا اسم در بسم الله الرحمن الرحیم در جاهای دیگه مطرح دیگه، اسم که گفته میشه مراد مسماست، مراد از الله در آیه ذات اوست نه الفاظ و عناوین، مسما به نحوی اشاره به مسما میشه لا الاسم. آیا الفاظ غیر مختص به خدا رو بیاری کفایت میکنه یا نه؟ ما علیه تفرع ذکر الله تعالی به اسماء مختصت بهی غیر از لفظ الله. البته این فرق دیگریه، اسماء الله غیر مختص خب معمولا قاعدا کفایت نمیکنه. اسماء اللهی که احیانا بر خدا هم اطلاق میشه بر غیر خدا هم اطلاق میشه، اما اسماء الله مختص آیا کفایت میکنه غیر لفظ الله یا کافی نیست؟ و علیه تفرع اگر بگیم عربیت شرط است، یعنی اگر رو آیه جمود داشته باشیم کلو مما ذکر اسم الله، اون نه دیگه اونا کفایت نمیکنه، میگه الله. خوب دقت کنید، و تصریح القرآن به اسم الله یعنی رو ذکر اسم الله جمود داشته باشه. کلو من ما ذکر علیه اسم الله، اضافه اسم به الله بگیم اضافه بیانیه است، اسمی که عبارت از الله هست. پس یعنی اسماء دیگه ندیگه نفی میشه. اگر بگیم نه مراد ذات خداست، خب حالا با اسماء دیگر هم میشه اشاره به ذات کرد. علیه یتفرعو، که آیا برای لفظ الله حساب باز کنیم یا بگیم این لفظ اشاره به ذاته، برای همین متفرع است. ذکر خود اسم خدا و اسماء مختصه غیر لفظ الله، فعل الاول یجزی لصدق الذکر دون الثانی، لکن هازا این تفریع مما لم ينبه علیه، میگه فها متعرضش نشود. Thank you.